دیدن خودشون، بعضی گفتن نیازی نیست به این کار نداشتن، اما تصمیم دوم خطرناکشون همه الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة
و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. آیاتی از سوره مبارکه شورا مورد صحبت بود. در این آیات ابتدا هدف نبودن امکانات دنیوی بلکه ابزار بودن برای هدفهای مهمی تذکر داده شده که با نقل به معنا به این صورت برزتون میرسد: فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. با توجه به این مطلب انسان را از شیفته شدن، اسیر شدن، دل دادن به ابزار دنیا و متاع دنیا برحذر داشته است و بعد ابلاغ شده که اون چه در آخرت است از این امکانات دنیوی بهتر است و مداومتر است و قابل نسبت نیست، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت و مقدار. و ما عند الله خیر و ابقا. اما این عالم آخرت که این چنین است برای همه اینجور نیست که بهتر است، برای کسانی است که اینها نشانهایی دارند: یک، ایمان بود، دو، توکل بود که صحبت اینها شد، سه، پرهیز از معصیت های کبیره بود و از فواحش و پلیدی های گوناگون، چهار، بخشش هنگام خشم و غضب بود، پنج، دعوت پروردگار را لبیک گفتن، که خب اینا گاهی بعضیش نزدیک به هم و تفاوت هایی در کار، و شش هم اقامه نماز بود که دیشب برزتون رسید و راجع به پاداشتن و اعتنای به شأن نماز مسائلی گفته شد. اینها فهرست صحبت‌های قبلی بود. حالا به این قسمت رسیدیم که توضیح داده بشه: و امرهم شورا بینهم. این کسانی که عالم آخرت به نفع اونهاست، از صفتهاشون اینه که کارشون بین خودشون با مشورت، یعنی کارهایی که میخواهن انجام بدهن اینجور نیست که مشورت نکنن. مقداری که کار از اهمیت برخوردار باشد اینها مشورت میکنن، که موضوع مشورت با دیگران مطلب را در میان گذاشتن، از فکر اونها استفاده کردن، از عقل اونها استفاده کردن، از چیزهایی است که در دینمون کاملا تأکید شده. با شرایطی، با توجه به مسائلی بسیار شایسته است که انسان در کارها از مشورت غفلت نکنه. پس خود مشورت معناشو همه میدونیم. انسان با دیگران مطالبی را در ارتباط با اون چه که در جریانش قرار گرفته در نظر دارد مطرح کردن، بازگو نمودن، تا اون که از نظر اونها، رأی اونها، فکر اونها استفاده بشه. خب این که خیلی معلومه که چقدر کار خوبی است که انسان به اضافه چراغ عقلی که خودش داره از چراغ عقل دیگران هم استفاده بکنه و به تعبیرهای مختلف این معنا تأکید شده. خود همین آیه که اینجا داریم میخونیم و امرهم شورا بینهم، به خوبی میرسد که کار مهمی است، میرساند که کار ارزنده است، که ردیف این مطالب هم آمده، ردیف دعوت خدا را لبیک گفتن، نماز را به پا داشتن، سطوح مطالب مختلف بشه ولی همش از یک اهمیت خاصی طبیعی است که برخورداره. اون وقت در روایت هامونم فراونه. در یک حدیثی هست که معصوم میفرماید لا زهیر کل مشاوره، هیچ پشتیبانی، پشتی، کمکی به مانند مشورت نیست، که انسان در مشورت از دیگران در حقیقت کمک میگیره. در حدیث هست ما تشاور قوم الا هدو الا رشدهم، مشورت نمی کنن هیچ جمعی با توجه به شرایط مشورت مگر این که به اون چه که خیرشون در آن است به آن میرسن. ما تشاور قومون الا هدو الا رشدهم. در بعضی از جریانهای چیزایی تو این قسمت مشورت یک کلمه آمده جریان در یه وضع دیگری که باز نشان میده که مشورت مهمه. یه داستانی هست، جریانی هست که پیغمبر اکرممون به یکی از خدمتگزاراشون فرمودن که یه چیزی از من بخوا، یه حاجتی از من بخوا. عرض کرد باشه چشم، عجله نمی کنم، اجازه بدید که فکر کنم. باش. چند روز گذشت، فرمودن خب فکر کردی، حاجت دو در نظر گرفتی؟ گفت بله. بگو چی حاجتت؟ گفت یا رسول الله من اینجا چه کاره شما هستم؟ نوکرتونم، تعبیر من خدمتگزارتونم. همین سمت و پست نوکری در بهشتم مال من باشه، اونجام که شما نوکر میخواید، خدمتگزار میخواید، خب من که اینجا تو دنیا خدمتگزارتونم، در آخرت هم خدمتگزار شما باشم. حضرت خاطرم میاد که تبسم کردم و این بسیار چیز خوبی خواسته دیگه، کجا میرود؟ تبسمی کردن، فرمودن که مشورت کردی که به اینجا رسیدی. منظورم این بود، یعنی از شور مشورت استفاده کردی که به این مطلب رسیدی؟ گفت نه، همون فکر کردم، فکر کردم و دیدم که هر چه بخوام از امور این عالم که با مردنم تموم میشه، پس یه چیزی بخوام که بمونه برام. چی بخوام؟ خب خدمتگزار شما در بهشتم باشم. حضرت هم فرمودن باش، منم قبول کردم، اما با دو تا شرط. اون دو شرطش هم خیلی برای انسان دیگه معلومه که کار سازه. یکی این که در امور مالی سعی کن از کسی چیزی نخواهی تا میتونی. این تا میتونیش دیگه اینا زوائد و حواشیست که با جهات دیگه به ذهنم میزنه، که تا میتوانی در امور مالی از کسی چیزی نخواهی. در سؤال را به تعبیر معمول بر روی خودت ببندی. دوم این که سجده هایت را طولانی کنی. سجده طولانی که خیلی مهم بسیار. در هر حال حضرت فرمودن که مشورت کردی، معلوم میشه مشورت مهم. پس عزیزان اینجور نباشه خودسرانه کاری بکنیم بعد توش گرفتار بشیم. انسان کارهای مقداری که از اهمیت برخوردار هست از شور استفاده کنه. حالا میخواد خانه بخره، اینجور نباشه هرچی صدیقی خودم گرفت بیشتی کار ندارم. میخواد ازدواج کنه، هرچی خودم گفتم بیشتی کار ندارم. یه معامله، یه مقداری این معامله نوسان توش هست، نمیدونه چی میشه، از مشورت استفاده کنه. و هاکذا یه مقداری وقتی کار از یک اهمیتی برخوردار هست انسان از شور غفلت نکنه. حالا شرایطش خیلی سریع اون مقداری که در ذهنم هست یک کلیاتی رو عرض میکنم. انسان در مشورت با کیا مشورت کنه؟ اولا کسانی باشن که در اون کار وارد باشن، چیز بفهمن. میخواد فرض کنید که کسالت داره، به طبیب مراجعه کنه، مشورت میکنه که چه طبیبیست که در این کسالت تخصص داره. این رو دیگه با کسی که رشتش این نیست مشورت کردن اگر وارد نیست. گاهی کسی رشتش هم نیست وارده، بسیار خوب، اساسا خبریتی داشته باشه، اطلاعات مناسبی داشته باشه. دوم علاقمندم به انسان باشه، چون خیلی ها ممکنه که اطلاعاتی داشته باشن علاقه به انسان که ندارن هیچی، باطنشون حسادت هم داره. بعد انسان که مشورت کنه عوضی حرف میزنه، یه چیزایی میگه اگه آدم درستی نباشه. پس خبره باش و علاقمند باش و نیز متدین هم باشه، ضوابط اسلامی را در نظر داشته باشه. اینجور نباشه که بعد هرچه سلیقه‌اش هست علاقمندم هست، چون خیلی رو علاقهشون رفقاشون به فساد میکشونن، رو علاقهشون رفقاشون با آلودی میشونن. اظهار علاقه میکنه، راستی راستی هم تو دلش علاقمنده، اما خب اینقدر متوجه نیست، ضوابط دین در نظرش نیست، پایبند نیست، رفیقشو به فساد، به هرزگی، به قمار، نعوذ بالله شراب، به بینمازی، به هرزگی های گوناگون میکشانه. اظهار علاقه میکنه، جوری هم هست که طرف احساس میکنه ولی این دوست چم داره. خیر، دیانتی داشته باشه، پایبند به حلال و حرام باشه، موازین شرعی رو در نظر داشته باشه، اینها باشه. اون وقت اگر اینجور شد چند تایی که آدم سراغ داشته باشه تو کارش با اونا مشورت کنه. اینجاست که خداوند متعال به ذهن یکیشون معمولا یه چیزی القا میکنه. اون میگه چیزی را که مفید نافع است. ما تشاور قومون الا هدو الا رشده. حالا اینجا یک نکته کوتاهی عرض کنم و بعدم یک مطلب یا اگر فرصت بود تتمه آیات و الا که دیگه همینجا میشه عرضمون جمع بکنیم. به اون نکته اینه که در مشورت معناش این نیست که مشورت بکند و در شور اکثریت هرچی گفتن همونو بگیره، نه. اون چی که در اسلام هست اینه که مشورت کنه، بعد اون کسی که مسئول این کاره، کسی که تو کار خودش مشورت کرده، بفهمد در این مشورت که مطلب درست چیه، ولو اون اقلیت از رفقاش گفتن. گاهی یک نفر یه چیزی گفته آدم میفهمه همون درست کنه، همونو عمل کنه، نه اینکه هرچی اکثر گفتن همون اکثریت به معنایی که معمول هست. این هیچ حجیت عقلی نداره تا چه رسه به این که بگیم عقل شر، چه این که اکثریت خیلی وقتا هستن که اکثر اشتباه میکنن، خیلی وقتا هستن که یه اقلیتی 4-5 تا که هستن یکیشون خیلی فوق‌العاده‌ای داره که خیلی خوب میفهمه، این 3-4 تا دیگه اونجور نمیفهمن. اون وقت بعد اکثریت باشه، یعنی به حرف اونایی بشه که چنین خیر. یعنی این شخصی که در جریانه از حرف همونا هم اتفاقا فهمید که همونا خوب گفتن، بسیار خوب، اون حرف آخری میشه. اما اگر نه، صرف اکثریت نمیتواند که کارساز باشه. و این تعبیر خیلی مطلب و روشن میکنه و رد بشم. همینقدر خواستم از کنم که در دینمون شوری که هست نه به این معنا مشورت کنید هرچه اکثر گفتن عمل کنید، نه، مشورت کنید هرچی فهمیدید که خوبه اون کارو بکنید. و از حرف فهمیده ها اگر چنانچه خدا آدم نفهمید قفلت نکنه. گاهی میشه تو جمع فهمیده هاش کم دارن از اونهایی که نمیفهمن در اون سطح. و الا اگر این باشه که معمول است، فرض کنید که در یک جریانی 50 نفر قراره که رأی بدن، 25 تا آدمای فهمیده وارد مطلع همه چیز بدان در اون جریان، 25 نفرش آدمای خیر وارد نیستن، نمیدونن. خب حالا اگر چنانچه اینجور شد که این 25 تایی که نمیدانن چیزی درستی، اینا همشون اینجا رأی دادن، یک نفر هم اضافه داشتن اینها، بعد تمام اینهایی که عاقل و چنین و چنان و بهتر میفهمن باید بشن تابع اون جریان دیگر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عدد رأی ها به عبارت روشنتر یک شخصیت وارد مطلع کاملاً فهمیده در جریان، رأیش اثر رأی کسی رو داره که هیچ وارد نیست. از نظر تأثیر چی؟ هر دو یکیه. این کار خیلی معقول نیست. حالا گاهی از باب خالی نبودن عریضه مثلا این کار میشه، گاهی از باب اینکه جواب دنیا داده بشه این کارا میشه، گاهی از باب ناچاری این کارا میشه، مسئله دیگریست. به درست و نادرستش هم حالا کار نداریم. اما اون شوری که در اسلام مطرح است توجه داشته باشیم، معناش این نیست مشورت کنید و اکثریت هرچه گفت همان خیر، مشورت کنید تا روشن بشود که درست چیست و نادرست چیست. در هر حال مشورت با توجه به اون چه گفتیم خیلی عالی است. از فوایدش این است که اگر چنانچه انسان در اون جریان اتفاقا گاهی می شود که افرادی نظر مخالف دارن، گاهی هم میشه خود آدم میفهمه که خوب چیه، اما یه مشورت بازم خوبه که اونایی که اگر مشورت باشون نشود گاهی میشه که چوب لای چرخ انسان میاندازن. مشورت میکنه، کار خودش هم میکنه، دیگه اون چیزی نمیگه. حالا دیگه اینا زوایای مسائل مربوط به مشورته که واردش نمیشم. پس تا اینجا اون چه به عرضتون رسید این است که از کارهای خوب در ارتباط با کارهامون مشورت کردن، از عقل دیگران هم استفاده کردن و با شور کارهای مختلف انجام دادن. نکته مهمتر اینه، این نکته خیلی مهمه و آن این است که مشورت در موردی است که دینمون صریح دستور رو نداده باشه، اونجا مشورت میکنیم. اما اگر چنون که در دین مطلب صریحی نسبت به کاری بود، اونجا دیگه مشورت معنا نداره. یعنی مثلا مشورت بکنیم اصلا نماز باشه یا نباشه، غلطه، چون دین نص داره در نماز، دستور صریح داره. گویی بله در این مقطع نماز رو اینجور بخونیم اونجور بخونیم، کسالتیست، مسائل خاصیست، اونا مسائل آخریست، خیلی در اساس اون چه که در دین رسیده است اون وقت مشورت کنیم که بله یا نه. مشورت کنیم، با مشورت که روزه بگیریم اصلا روزه باشه یا نباشه، مشورت که اصلا حجاب باشه یا نباشه، مشورت که اصلا قنا در کار باشه یا نباشه. اینا چیزاییست که در دین صریح دستور داده شده. مشورت بکنیم که ما دروغ بگیم یا خیر، نه حالا در یه مقطعی یه جایی تکلیف چی میشه به خاطر یه مسائلی، خیر، در ارتباط با اون چه که دین دستور صریح داده است اونجا مسئله مشورت معنا نداره. گاهی به این تعبیر گفته میشه که مشورت بسیار خوب اما فی ما لا نص فی، اونجایی که نصی درش نرسیده. به نتیجه به اینجا میرسیم. بنابراین مشورت بشود در ارتباط با این که خلیفه پیغمبر کی باشه دیگه معنا نداره. چرا؟ برای این که پیغمبر اکرم روشن فرمودن، نص در جریان داریم، یعنی پیامبر اکرم به طور واضح از اول بعثت تا هنگام رحلت به صورت‌های گوناگون، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ، در مواقع مختلف پیغمبر اکرم فرمودن که بعد از من چه کسی، بعد از من چه شخصی خلیفه من است و خلفای بعد از من چه کسانی هستند. از همون اول بعثت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی فرمودن، لذا جای این که بخواد که شور بشود نیست. این نامه دادن شوخی بکنیم بد نیست، حالا ما رفتیم توی بحث دیگه و اواخر اون بحث دیگه نامه دادن که اون حدیث راجع به نماز اول وقت دیشب رو بخونیم. خب حالا ما که چون دیگه قید و بندی تو حرفا نیست میخونیم، اشکال نداره، اما خب ردیف صحبت که رد شده باشه یک کسی لازمش بوده، خب بعد براشون میگفتیم. حالا در این حال چشم انشاءالله یک کارش میکنیم که بکشونیم حرف رو به نماز و بعدم یک حدیثی خوندیم بگم. این حدیثی دیشب خوندم دلشون بخواسته تکرار بشه. در هر حال انشاءالله که بسیار عالیست که علاقمند به این حدیث شریف و به این که بعد روش کار بکنند و خدا انشاءالله همه علاقمندان به نماز و همه عقایق را نصرت کند. صلواتی هم برمتون. اینجور شد که در ارتباط با مشورت اونجا که نسیست اونجا دیگه مشورت معنا نداره. عرض شد که از جمله مسئله خلافت، پیغمبر اکرم اول بعثت فرمودن خلیفه من علی، اواخر بعثت فرمودن خلیفه من علی، شب روز فرمودن خلیفه من علی، در اجتماعات کوچک فرمودن علی، در اجتماعات بزرگ فرمودن علی، به صورتهای مختلف اعلام کردن علی، نص بر امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام نمودن، فراوان دیگه شور کردن وجهی معنایی براش نخواهد بود، زیرا شور گفتیم زمینش زمینه است که از دین دستور صریح نرسیده باشه. و چقدر هم مسئله روشنه که انسان هر کجا که باشد به راحتی به واقع بدون دردسر علمی اگر چنانچه کسی وارد باشه، مسئله این که خدا و رسول در ارتباط با خلافت ازشون چی داریم و پیغمبر اکرم چی فرمودن از چیزاییست که خیلی روشن و بی درد سر می شود ایستادگی کرد و اثبات کرد. خیلی روشنه. کتابای خودمونو که کنار بگذاریم، تنها به کتب اهل سنت مراجعه بکنیم که در مناظره از چیزهایی که باید مراقبشم بود همینه که از ادله مشترک استفاده بشود، دو تا چهار تا برای کسی که لج نکنه مسئله خلافت ائمه معصومین امیر المؤمنین علیهم السلام اثبات بشه. من حالا دیگه افتادم یکم تو این حرفایی داستان عرض کنم، انشالله بی نفع نباشه و عرضم رو جمع کنم. این امثال رو گذاشته، امثال رو گذاشته تو مسجد الحرام، امثال بر اثر این مناظره هایی که ما رمزون شده بود و مسائل مختلفی اینترنت و سایت های کذا و کذا مطرح شده بود، به دو گروه شده بودن خیلی از اهل سنت. بعضی‌ها که حالت تعصب شدیدی نداشتن به فکر تحقیق افتادند و که خب پس یه چیزی دیگه هم هست و ما غافل بودیم و زمینه خیر شده براشون. بعضی هم که تعصب شدیدی، چون بالاخره مطلب اونجا تو بحثا خیلی به وضوحی که متعصبم نتونه حرف بزنه مثلا در اون سطح شاید نبوده، اینا ناراحت شدن، وقت اینها برخورداشون تند شده و برخورد بدی پیدا کردن. وقتی برخورد میکنن از اون اول با خشم غضب با این ناراحتی. اتفاقا امسال ما یه دفعه گرفتار این افراد شدیم، دو مسجد الحرام بودم و نشسته بودم، یه جایی نقل کردم، شد دیگه اینجا نقل نکرده باشم، اگرم نقل کرده باشم اینجا زیادمون نمونه گاهی، یعنی مجالس خب خیلی است همون حرفم زیاد میزنیم، حالا کجا چی گفتیم ولو هر جایی مقیدیم یه چیزی بگیم ولی گاهی هم قاطی میشه. بالاخره در هر حال نشسته بودم و یکی دو متر با فاصله یه دو نفری داشتم صحبت میکردم، دو تا سنی بودن و یکی هم شیعه. اون شیعه با یکی از یه سنی ها انگلیسی حرف میزد، اون جناب شیعه مالی که از مالی ایران بود که توی یکی از کشورها رفته بود و اون ایران سکونت نداشت، مسلط بر انگلیسی هم بود و صحبت میکرد. اون آقای دیگه هم مسلط بر انگلیسی و مال مکه نبود، یکی دیگهش مال همونجا بود. اینا صحبت میکردن، من اجمالا فهمیدم، نشسته بودم چون کار خودم بودم. اون آقای ایرانی آمد به من گفتش که اینا با من دارن صحبت میکنن، منم نمیشه جواب اینا رو بدم. به اینا گفتم ممکنه این به تعبیر او اینی که جلو نشسته، چون من هم تو مهمن بودم، ممکنه این کارشناس دین باشه، از ایشان بپرسیم این چی میشه. حالا شما بیاد با این صحبت. من یه نگاه به اینا کردم و جهتی و جهاتی به ذهنم زد، گفتم که بگو که اینا بیان با من صحبت کنن نه که من برم باشم. گفت حالا چرا؟ گفتم یکیش اینه، ممکنه حرفمون یکم اوج بگیره به یه جای دیگه برسه، دیگرانی از اینها دخالت کنن، معلوم بشه که من نیامدم بحث رو شروع کنم که این خودش از جهتی مشکل دار بشه، اونا آمدن سوال کردن من جواب دادم، حالا به هر جا رسیده. در هر حال او بسیار خوب اونا گفت اونم آمدن جلو. آمدن تا نشست و میخواست صحبت بکنه با یک عصبانیتی، به واقع اینجور بود رنگش عوض شده و رگها تغییر پیدا کرد، رگها گردنش رو از یه جای شروع کرد که معمولا انسان میمونه چی بگه دیگه. اینجا حالا گفتن این مسئله به این صورت گیری نداره. گفت طلعن ابا بکر و عمر، گفت تو لعن میکنی ابو بکر و عمر رو یا نه؟ تصب املا خیلی تون. خب حالا چی بگه آدم اونجا؟ بگوین بله که کارش همونجا تمومه دیگه، ولی بکنن همونجا. تو یه موردی یه مقدار زمینه این صحبت ها بود، گفته بود که تستتاب یستتاب و الا یقتل، توبهش میدیم اگه توبه نکرد میکوشمش و الا یقتل. بگه انسان که بله، که خب چطور بگه بله؟ نمیشه اونجا اصلا. بگیم نه، اگه مطلع باشه فوری آدرس میده، میگه این بزرگان تو نامه نوشتن تو اینا رد میکنی؟ بگیم نه همه اینا رو ما رد میکنیم، یه که نمیشه. بعد میگه دروغ میگه، خب اینا آدرساش، اینا آدرساش و دروغگوی هم هستی به اضافه، واقع اینا میشه مشکل. یه هم چه کاری اخیراً میکنن، از اینجا شروع میکنن که طرف میمونه چکار کنه، چی بگه در جواب. حالا من خدا تفضل کرد اینجور وارد شدم، یه قرص گرفته بود تلعن تصب املا. گفتم که این محور، حالا فارسی میگم که گاهی گفتم خودم اذیت نکنم بخوام عربی حرف بزنم، حاصلش این که اونجا خب شکسته بسته چیزی میگفت. بعد گفتم که محور اصلی اختلاف ما این نیست، محور اصلی اینه که پیغمبر اکرم بعد از خودشون کسی رو تعیین کردن یا نه، این رو باید بحث کنه. این روشن بشه همه حرفای بعدی رو در خدمتتم صحبتشون کنه. اگر این روشن شد که پیغمبر اکرم تعیین نکردن همه حرفای تو درست، قبول ما بر اشتباه. و اگر روشن شد که پیغمبر اکرم تعیین کردن، اون وقت کی نگذاشت؟ کم کم مطلب معلوم میشه. بعد چی شد؟ مطلب معلوم میشه، اما اینو باید اول معلوم میشه. برگردون حرف رو گفت، اقول تلعن املا، میگم اینو جواب بده لعن میکنی یا نه، چرا حرف دیگه میزنی؟ گفتم تا قیامت اگر هر دومون زنده باشیم سوال کنی، نمیگم ها نمیگم نه، چون محور این نیست، محور اصلی اینه، حرف اساسی اینه، قطعه قطعه بکنی خودتو، جواب دیگه ای نداره. اینو اول بگو، همونطور که اون صفر گرفت اون مطلبو، منم اینو صفر گرفتم، باید اینو با جواب بدی. باز برگشت حرفشو تکرار کرد، گفتم هیچ راه نداره، تا صبح شب بود بنشینی اینجا صحبت کنیم، سوال من اینه، اولین رو روشن کن، پیغمبر اکرم جای خودشون کسی کسانی رو تعیین کردن یا خیر؟ اگر میگویی تعیین نکردن، اون وقت به عهده من. همین امشب میخوای کتاب میارم برات، کتاب خودتون، چند تاشم حالا حفظی میخونم برات، یه چند تا خوندم براش. گفتم الائمه من بعدی اثنا عشر کلهم من قریش، در صحیح مسلم جلد 3 کتاب الاماره، چند تا براش خوندم. گفتم که خب این خوندنه من فایده نداره، کتاب میارم برات، تو بگو نه تو من کتاب میارم و فردا میخوای قرار بذاری قرار بذاریم، امشب میخوای قرار بذاری، چون مطلب خیلی روشنه. این دید نه، نمیشه من هر کار میکنه تو بحث دیگه وارد نمیشم، میگم اینو بیا تعقیب کنیم و واقعیت این اساس همینه دیگه. بالاخره به رفیقش گفت راهش کنیم ولش کنیم بریم. گفتم خب میخواییم برید برید، ولی اگر آماده اید اینو بحث کنید. خیلی روشنه این، اینو خیلی پاکیزه میشه براشون رسول از کتاب خودشون به فضل الهی، ولو این کتاباشون هم دارن تغییراتی میدن، اما بالاخره همش باز هم مضبوط هست. خب چی میگفتیم؟ پس چیزی که اینقدر روشنه دیگه تو این مسئله شور معنا نداره، چون پیامبر اکرم فرمودند و همه جا هم فرمودند آره. و الا که اون چه که درش نسی نرسیده است، به اینجا میرسیم که و امرهم شورا به اینا هم قوم. حالا این شبم این حرفا به این صورت پیش آمد کرد گیری نداره انشالله، و به خاطر این که همون نصوص را رعایت نکردن، اون فرموده های پیغمبر اکرم را رعایت نکردن، کار به اونجا کشید که دین چنون در مخاطره قرار گرفت که آقا امام حسین علیه السلام دیدن که باید خون خودشون عزیزانشون رو بدن تا این دین رو نگشت. آثار پیامبر گرامی اگر بخواهند حفظ بشوند، بایستی که ایشان این چنین ایثاری داشته باشند. و الا و علی الاسلام السلام. و لذا آقا امام حسین علیه السلام به خاطر این که توطئه آنها که به جای عمل کردن به نص آب و گلالود کردن، بعد مسئله این که دورم جمعی تو امیر باش من امیر باش که شورم نبود، همونجا یه دعوایی با هم داشتن، بعد به خاطر اون توطئه‌ای که داشتن قبلا در اصل کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون کار رو کردن، به اونجا رسید کار که آقا امام حسین علیه السلام دیدن جز جریان ایثار خون و مقاومت در مقابل یزید به هر کجا که برسند راهی نیست و علی اسلام السلام میشه، اینه که جریان عاشورا پیش آمد. و دیگه حالا حرف به اینجا رسید، اون حدیث رو انشاءالله بعد به عرضتون میرسه و هر کس خواست در اختیارش میگذاریم انشاءالله. و کار به اینجا برسه که حتی خون علی اصغر باید ریخته بشه. خون علی اصغر خیلی عجیب سیار عجیب بود. لذا تو این شرایطو هر وقت خیلی ناراحت شدید از یاد جریان عاشورا که کار به اینجا برسه، باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ظالم. اینجور پیغمبر اکرم رسمی علنی همه جا گفتن، چنون اینها کنار رها توطئه گاهی عجیب دیگه. انسان تو تاریخ که نگاه کند میبیند که اینجور میشه، یه چیز روشنی رو چنان نادید میگیرن اصلا مثل این که نبود نبود. و اون وقت است که بعد گرفتاری درست میشه، ناراحتی درست میشه. در هر حال یال امشب نام حضرت علی اصغر علیه السلام برده میشه و از مثل فردایی هم نوشتن که آب را به روی این بزرگواران بست. گاهی شده که تو خانه یکی دو سه ساعتی آب نبوده، تو یک محله نبوده، چه وضعی پیش میاد؟ اگه بچه هایی باشن تشنه بشن اینا، بایی که خب از این محلی دیگه آبی جای دیگه آبی، اون وقت بیابان و هوای گرم و بعدم چاهی هم نمیشد تو خیمه آب بکنن. گاهی بعضی سوال کردن چرا یه چاهی نکندن تو خیمه آب، اونجا خودشون آب اونا اعلام کرده بودن ما بررسی میکنیم چاهی کنده بشه اون وقت میریزیم تو خیمه قتل عام میکنیم، قتل عام میکنیم. یه حرفان بوده. و در هر حال اون وقت تو اون شرایط دیگه علی اصغر علیه السلام هم وضعشون معلومه، مادر که آب درستی بهشون نمیرسیده که شیری داشته باشن، این طفل هم شیر باید بخوره. بعد دیگه وضعشون چی بوده خدا میدونه. من گاهی جو نقل کردم که دیگه طبع مطلب اینه، که همچه که علی اصغر را آقا آمدن دم خیمه ها که خواهرم اصغرم و بده ناولینی ولدی صغیر، همچه که در بودن علی اصغرم بده و ایشان رو دادن دست حضرت، ببینن که رنگ رخسار پریده، لبها خشکیده، چشما به گولی نشسته، به طبع مطلب و این طفل تشنه تشنه طفل و تشنگی و ناراحتی برای پدر مادر هر کی برخورد کنه خیلی سخته. اگر یه نالهی بزنه گریهی بکنن دل ریش میشه، ریش میشه، یه مقدار تشنگی ادامه پیدا کرده باشه، شیر نخوردن چی میشه؟ یادم نمیرود، این صحبت حدود 40 سال قبل است که صبحی بود از خانه آمدم بیرون، این شیری ها که بوغی میزدن و شیر میفروختن و موتوری بودن و اینها، مثلا این همینطور که صدای بوغش بلند شد و منم آمدم تو کوچه، از توی خانه یک زن آمد بیرون، دوون دوون آمد طرف این موتوری، اینم میرفت اون طرف، منم همینطور که رسیدم اونجا، این شیر فروشه به اون زن گفت که خانم من میامدم اونجا، شما اینجور چرا عجله کردی دویدی؟ گفت یکی 2 ساعته که این طفل من شیر میخواد و شیر نیست، اینه که تا صدای تو بلند شد دیگه نتونستم طاقت بیارم، نتونستم، دوان دوان آمدم که شیر بود. اینه دیگه، حالا مادر روبان بزش چی، پدر بزش چی، پنام و خدا پنام. بعد جریان چی شده؟ پنام و خدا، خیلی دشوار بوده عزیزان. علی اصغر علیه السلام میدونید باب الحوائج، جوانای عزیز، حوائجی که نمیتونید به پدرتون بگید، نمیتونید به مادرتون بگید، نمیتونید به رفیقتون بگید، بزرگترها حوائجی که نمیتونید به کسی بگید. خودم همینطور گرفتار جریانی چیزی که نمیتونه به کسی بگه، امشب به امام حسین علیه السلام عرض بکنیم به حق این عزیزتون علی اصغر که باب الحوائجن، آقا عنایتی لطفی و توسل به این عزیز داشته باشیم. آری باب الحوائج از علی اصغر، خیلی ها به این نتیجه رسیدن در توسل که گرفتارشون حل شده. خب معلومه دیگه، طفل معصوم و تو این جریان و این حوادث پیش خدا خیلی حساب باز میشه. آری حضرت این طفل رو گرفتن و از این نوشتن همون دم خیمه نشستن، تو بغلشون گرفتن، همچه که خواستن ببوسن عزیزشون رو، و اراد ان یقبله او یبده، بمیرم تیر آمد و زبه من الازن الازن. وای وای وای، حتما شنیدید این معنا را که تیر خب سوراخ میکنه، اینجا اینجور داره که این تیر چگاه کرد، برید گلوی علی اصغر را گوش تا گوش برید. مگه چی شده؟ آخر تیر سشده بوده، نمیرم گلو هم کوچک بوده، تفله، اینه که این تیر کار شمشیر بگرد. لا اله الا الله، اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك. آقا کنها رو می گرفتن، با آسمان می پاشیدن، به قنداقه می مالیدن،
به صورت می ریخدن، به زمین می ریخدن. یه اضطرابی گویی در حضرت به وجود آمده. بعدم یه جمله گفتن خدا یه جا دارم ناله بشیم مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم علی، مظلوم جان. نوشتن آقا بچه رو ندادن به زنها و ببرن داخل خیمه، بلکه آمدن پشت خیام. گای منی جو عرض کردم ای کاش همین مقتل واقع شده باشه. آمدن پشت خیمه، زنهام بیرون ریختن چی شده، دیدن آقای قبر کوچکی رو کندن، عزیزشون رو میخوان دفع کنن. این که گفتم ای کاش همین جور باشه، میدونید چرا؟ اگر این جور نباشه، طبع مطلبی مطلبیست که حالا میگم که دیگه خیلی دل خراشه. اگه این جور باشه خب مطلب به همین صورت قاعدتاً تموم شده. اگر نه معمول این بود، خیمه ای بود، خیمه دارالحرب، می آوردن بدن شهدا را آقا می گذاشتن کنار یک دیگر. اگر نه بدن علی را آوردن کنار بدن علی اکبر، کنار بدن اون و جعفر، کنار بدن قاسم، کنار بدن این عزیزان گذاشتن. خب چی شد؟ ای کاش اونجور باشه. این چیه مگه؟ اشکالش چیه؟ این مصیبتش کجاست؟ اگر اینجور باشه میدونید چه کار شده؟ اگر اینجور باشه عصر روز عاشورا وقتی ریختن تو خیمام، دوتا تصمیم خطرناک گرفتن، یکیشو عمل نکردن، خودشون من کردن، یکیشو عمل کردن. اون تصمیم خطرناکی که خودشون من کردن این بود، گفتن زنها بچه ها رو تو خیمه ای جا بدیم، همه رو آتش بزنیم. یه تصمیم بود، اما نگذاشتن خودشون. بعضی گفتن نیازی نیست به این کار نداشتن، اما تصمیم دوم خطرناکشون عمل کردن. مصیبت اینجاست و اون این بود که بمیرم جلو به چشم زنام، این عزیزانی که سر به بدن داشتن تو خیمه دارالعرب سر از بدنشون جدا کردن، بمیرم یعنی سر علی اصغر رو هم دبن جدا کردن. این سرا بالای نه وا مظلوما، وا مظلوما، وا زینا. ای گان کودکی یک تا پرم ویبت بلی مدر بای
گرچه شیر مادرت خوشیده شیر رفت از لبت جوشیده آیا جمعه آیا مریب داره آیا جمعه
Ali, 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 دیشب که خواسته بودن از امشب که بهش کاری در سینه بزنیم ایست دقیقا هر کی میتونه یا علی لباسشو در پیرانتو در یا این بدنتو بیمه کن تا سال آیانه اندازه یه رو بیزه غرد در کنمون من بخورم این آیا ادامه نامه
Yeah. اگر میخوای سینه بزنی با حاجت جمعی انشالله بیدی کربلا و کنار و دبری چشمه های عبی عبدالله که میگم به سینه عبی عبدالله انشالله اونجا عبد
گشتار بوش من قصدگاهت علی من خجا
Yeah. دشمن دست به قبلت کنده دشمن تو مثل ای بون چه در من ای علی جان سوی خیمه ای نگارم سوی خیمه ای آشالله روی برگشتن ندارم
I'm not Yeah.
که